بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا المدخل، صفحه 15 سطر اول. و ماهیات الاشیاء قد تکون فی اعیان الاشیاء و قد تکون فی تصور فیکون لها اعتبارات ثلاثه. ابن سینا در این فصل موضوع حکمت نظریه رو تعیین کرد، یا به تعبیر بهتر موضوعات حکمت نظریه رو تعیین کرد، بعد موضوعات حکمت عملیه رو تعیین کرد. بنابراین هم به علوم نظری اشاره شد هم به علوم عملی. حالا وارد بحث در منطق میشه که منطق رو علم مستقل بگیریم، منتها بگیم آلت است برای کشف بعض مسائل علوم دیگر، یا نه جزی از علوم نظریه قرارش بدیم. این اختلاف وجود داره که آیا منطق اصلا علمه یا جز علمه. بعضی گفتن علمه، بعضی گفتن جزء علم نظری است. ایشون به اون نکته اشاره میکنه. ابتدا همونطور که توجه کردید در مباحث گذشته، ابتدا ایشون میاد تو خارج و اون اتفاقاتی که در خارج برای ما میفته، یعنی در عالم خلقت برای ما میفته، تشریح میکنه. میگه موجوداتی هستن در خارج، موجوداتی هستن در ذهن، ماهیاتی هستن که میتونیم از وجود خارجی ذهنشون صرف نظر کنیم. اینا رو مطرح میکنه، مقدمه چینی میکنه تا اصلا اشاره کنه به اینکه مسائل منطقی چگونه مسائل هستن. وقتی مسائل منطقی روشن میشه، دیگه دنبال بحث در موضوع منطق نمیره. با توجه به این مسائل میگه ببینیم که چگونه به این مسائل نظر میکنیم و آیا میتوانیم با توجه به این مسائل منطق رو آلت علم حساب کنیم یا علم مستقل، نه یا جزء علم نظری. پس توجه میکنیم ایشون ابتدا اون اختلافی رو که درباره منطق مطرح نمیکنه، یک صفحه تقریبا بحث میکنه. اصلا این صفحه 15 از سطر اول شروع میکنه تا سطر آخر، اون یه جمله به آخر صفحه مونده، فمن تکون الفلسفه عنده متناولتا للبحث، که دیگه میریم تو صفحه بعد. اونجا ایشون اون اختلاف رو مطرح میکنه که آیا منطق علمی است مستقل و عالی، عالی با الف، یا علمی است که جزء علم دیگر است. اما در ابتدا این اختلاف مطرح نمیشه، همونطوری که عرض کردم جایگاه منطق رو و مباحث منطق رو تشریح میکنه که ما در کجا منطق رو لازم داریم و چه احوالی بحثای منطقی رو تشریح میدن. اینا رو اول توضیح میده، بعدن به اون اختلاف میپردازه. من قبل از این که به این مطلب برسم، در باره حکمت عملی که دیروز خوندیم سوالی شد، شاید این سوال من در لابلای صحبتام جواب دادم، ولی دو مرتبه خواسته شد یه توضیح مختصری عرض کنم. در چهار خط به آخر بحث دیروز، یعنی صفحه 14 سطر 15، این عبارت رو داشتیم: و جمیع ذلک انما تحقق صحت جملته بالبرهان النظریه و بعدم به شهادت شریعت آخر. بعضی ها از این جمله خواستن یه نکته ای رو به دست بیارن که اگر دقت کنیم میبینیم این جمله اون نکته رو افاده نمی کنه و نظرش به همونیست که دیروز عرض شد. اون نکته اینه که امروزم گفتن حرف درستی هم هست، از قدیم هم مطرح بوده و اینطور نیست که حالا اختصاص به امروز داشته باشه، من تا امروز خیلی روش تاکید میشه. در ادیان از جمله اسلام ما سه چیز داریم، یکی اعتقاد، یکی اخلاق، یکی احکام. و از همه اینها مهمتر اعتقاد به حساب میاد، بعد اخلاق، بعد احکام. علت این اهمیتی که به اعتقاد داده میشه چیست؟ نظری که امروز مطرح میشه و عرض میکنم دیروزم معید داشته اینه که اعتقاد اگر اعتقاد درست باشه در اخلاق من و با واسطه اخلاق در رفتار من تأثیر میذاره. احکام که در اسلام آمده، که در فقه هم مطرح شده، اینا رفتار منو بیان میکنن که من چه رفتاری داشته باشم. خب پس رفتار من که محکوم به احکام شرعی است، این رفتار من در درجه سومه، اخلاق من درجه دومه و اعتقاد درجه اول. اگر اعتقاد سالم باشه اخلاق سالم و رفتار سالم میشه. الان به جامعه ما نظر نکنید، میگن ما به خدا معتقدیم، توحیدم قائلیم، و در این حال میبینید حرف دیگران هم گوش میدن، هوا هوس خودشون هم توجه میکنن، هزار تا خدا قائلن و میگن ما موحدیم. اینو کار نداشته باشید، کسی واقعا موحد باشه یعنی جز خدا دستور دهنده ای رو قبول نکنه، بگه هرچی خدا گفت، اگرم دیگران گفتن حرف خدا رو گفتن قبول میکنم، حرف خودشون رو بزنن مثل منم قبول میکنم، نگاه میکنم مطابق حرف خداست قبول میکنم، ولی نه. خب الان در جامعه ما اینطور تقریبا نیست، لااقلش اینه که حرف دیگران رو گوش ندیم، حرف هوا و هوس خودمون رو گوش میدیم. پس ما عملا یا واقعا موحد نیستیم. حالا کسی موحد بود، شما ملاحظه کنید اخلاقش چگونه خواهد شد و بعدم رفتارش. حالا یه ذره این متدینی، نه اونه که تدینشون برای کلاهبرداریه، اونه که این اقدار واقعا تدین دارن، ملاحظه کنید زندگیشون با غیر متدین چقدر فرق میکنه. حالا رفتار اجتماعیشون هم خوبه، به شاید یه ذره متدین باشه، یعنی اخلاقش خوبه، رفتار خودش خوبه، اعتقاد تنظیم میکنه هم اخلاق رو هم اعمال رو، اخلاق هم تنظیم میکنه اعمال رو، یعنی واقعا این سلسله مراتب به حقه که اول اعتقاد. لذا اسلام هم خیلی به اعتقاد اهمیت میده. اگه کسی اعتقادش درست باشه، ولو حالا مثل امروز عملش درست نباشه، هر چند اگر اعتقاد درست باشه عمل قرآن درسته، ولی حالا یه خلالی تو اعتقاد شد بیاد که اون موحد واقعی نباشه، عملش یه جوری مثل امروزه بشه، بازم ملاحظه میکنه علی نجاته، چون اعتقادش خوبه ولی عملش خرابه. اگرچه وقتی اعتقادش خوبه عملش هم باید خوب باشه، ولی حالا اتفاق افتاد اینطوری. اما کسی اعتقادش خراب باشه عملش هم خوب باشه نمیپذیرند. این اهمیت اعتقاد نشون میده که اصله، بقیه فرعند. آیا ابن سینا در این عبارتش به این نکته داره اشاره میکنه که اعتقاد اصل و احکام یعنی رفتار فرع؟ جمیع ذالک انما تحقق صحت جملته بالبرهان نظری. تمام اونه که تو علم اخلاق میاد، تمام رفتارهایی که با علم اخلاق یا سیاست یا تدبیر منزل توجیه میشه، تمام این افعال و اون اخلاق باید با برهان نظری دانسته شود که برهان نظری مربوط است به اعتقاد، یعنی همه اینا باید منتهی بشه به اعتقاد. آیا عبارتی نمیفهمونه؟ اصلا مطلب خوبیه، از عبارتم با تکلف شاید به دست بیارید، معلوم عبارت نمیخواد اینو بگه، نمیخواد بگه همه این اخلاق و این سیاست و اون تدبیر منزل صحت همشون با برهان نظری تایید میشه، یعنی با آنچه مربوطه به اعتقاد تایید میشه. پس اعتقاد تایید میکند این مابعد خودش رو و تنظیم میکنه این مابعد خودش رو. این حرف خوبیه، از عبارت در نمیاد. عبارت میگه اگر شما خواستید مطلبی رو که مربوطه به عملتونه استدلالی کنید، با برهان نظری استدلالی میکنه. اصلا نمیخواد بگه اعمال شما پیرو اعتقاد شماست، اگرچه اون درسته که اعمال ما پیرو اعتقاد ماست، ولی ایشون نمیخواد بگه اعمال ما پیرو اعتقاد ماست. صریح عبارتشه، که این اعمالمون رو هم اگر دستوراتی در برای اجرایشون داریم، اون دستورات با بهار نظری اثبات میشه. اینو دارید ظاهرش روشنه. پس اون احتمالی که بعضی ها داده بودن اگرچه احتمال خوبی هست، تاییدم میشه، هم امروزه گفتن هم دیروز گفتن، اما از این عبارت با تکلف در میاد، نه به طور سریع. بنابراین ازش میذاریم و معتقد میشیم که ابن سینا به اون نکته اشاره نکرده، مگر تکلف.
برهان نظری هم که اختصاص به اعتقادات نداره که نمیدونم چه تکلف هست.
بله.
برهان نظری هم که اختصاص به اعتقاد نداره.
بله.
که بگیم با تکلف نداره. حتی با تکلف هم
چرا؟ حالا بگیم منظور از برهان نظری، برهان نظری در اعتقادات، این تکلف دیگه.
خودش داره میگه جمعی زالک.
بله. علای حال این حالا شما تا این تایید میکنیم، حالا تایید بیشتری بشه چه بفته مشکلی نداره. بیام سراغ بحث امروز ما. از شدم ایشون ماهیات اشیا رو تصور میکنه و بعد خصوصیاتی که برای اشیا اتفاق میفته در نظر میگیره و بعد توضیح میده که منطق درباره چه خصوصیتی بحث میکنه. با کمک این توضیحات مسائل منطقی روشن میشه. وقتی مسائل منطقی روشن شد وارد اون بحث میشه که حالا منطقی که مسائلش این است، آیا یک علم مستقل عالی است، عالی با الف، یا جزء علم نظری است؟ این بعدن وارد میشه. پس ابتدا متوجه کنید، ایشون میگه که اشیا گاهی موجود میشوند به وجود خارجی، گاهی هم موجود میشن به وجود ذهنی. بعد میفهمد بنابراین ما اشیا رو سه جور میتونیم لحاظ کنیم. یکی با قطع نظر از دو وجود، دوم با توجه به وجود خارجی، سوم با توجه به وجود ذهنی. برای شی در وقتی که قطع نظر میکنیم از وجود خارجی و وجود تصوریش، میبینیم بعضی از ملحقات هست. مثلا ماهیت رو که خب بالاخره ماهیت همون شیه، ماهیتی رو ملاحظه میکنیم، نه براش وجود خارجی قائلیم، نه براش وجود تصوری و ذهنی قائلیم، یعنی از هر دو وجود صرف نظر میکنیم، ولی نمیشه ماهیتی بدون وجود. از هر دو وجود صرف نظر میکنیم، میبینیم امکان براش هست، تساوی نسبت به وجود عدم رو دارد. پس امکان از ملحقات ماهیت من حیثیه است، از ملحقات ماهیتی است که از وجوده اینش قطع نظر شده. این یه حالت. خب ملاحظه کردید یه تصور برای ماهیت پیدا کردیم، ملحقات این تصور رو گفتیم، یکی از ملحقاتش گفتیم. تصور دوم اینه که ماهیت رو با وجود خارجی ببینیم، اینم ملحقاتی پیدا میکنه. مثلا ماهیت نار رو با وجود خارجی میبینیم، ملحقات پیدا میکنه. مثلا سوزاننده است، دود کننده است و ممکن احکام دیگه هم برش بار کنیم. اینا احکام وجود خارجی این ماهیت هست، یعنی وقتی این ماهیت تو خارج میاد این احکام رو داره، تو ذهن باشه نداره، به طور مطلق و خالی از وجوده این هم فرض باشه این احکام نداره. این دو قسم. قسم سوم اینه که ماهیت بیاد به ذهن و ملحقاتی پیدا کنه. این ماهیتی که به ذهن آمده یکی از ملحقاتش اینه که میتونید حملش کنید بر موضوعی که مناسبه. این هم تو خارج اتفاق نمیفته. ماهیت رو خالی از وجود این تصور کنید، اصلا بحث هم مطرح نمیشه. با وجود خارجی مطرحش کنید، باز بحث هم مطرح نمیشه. تو خارج که چیزی بر چیزی هم نمیکنه. حتما این مخصوص ذهنه. وقتی دو تا ماهیت رو دو ذهن تصور میکنید و مناسبتی بینشون میبینید، اجازه دارید یکی رو بر دیگری هم کنید. پس هم از ملحقات وجود ذهنی اشیاست. ذاتیتی، عرضیتی، اینو دقت کنید، ذاتیت و عرضیت هم از ملحقات وجود ذهنیه، یا وجود در خارج هم شما ذاتیت و عرضیت دارید. بدون شک ما در خارج هم عرضیت و ذاتیت داریم، یعنی در خارج این انسان ناطقه، در خارج این بیاض بر این جدار عارضه. پس عرضیت تو خارج هم هست، ذاتیت هم تو خارج هست، اما عرضی که بتواند هم شود، ذاتی که بتواند هم شود، نه خالص، نه خالصا ذاتی، نه خالصا عرضی، بلکه عرضی و ذاتی در محدوده حمل. این از ملحقات، این از ملحقات وجود ذهنیه. تا اینجا روشنه دیگه. پس حمل و ذاتیت و عرضیت و اینا رو همه رو بردیم تو ذهن، یعنی مخصوص شد به وجود ذهن. در وجود خارجی ما ذاتیتی که در باب حمل باشه یا عرضیت باب حمل نداریم. بله ذاتیت و عرضیت داریم، ولی وقتی مربوطش میکنیم به باب حمل دیگه میاد تو ذهن، نمیره تو خارج. ببینید یواش یواش میخواد احکام و مسائل منطق رو بیان کنه. ذاتیت و عرضیتی که در باب حمل باشه نه در باب خارج، خود محمول شدن، قضیه تشکیل دادن، این همه مسائل منطقیه. میخواد بگه اینا همه تو ذهنه، مال ذهنه، مال خارج نیست. بعد این که تموم میشه یه نکته دیگر توضیح میده، میگه که ما در منطق از معلومات به مجهولات میرسیم. معلوم یعنی چی؟ یعنی اونی که در ذهن من آمده به وجود خارجیش کار نداره، اونی که وجود خارجی داره تا وقتی در ذهن من نیاد که معلوم نمیشه. پس باید اینکه ذهن من بیا تا معلوم بشه. بنابراین معلوم حالتیست، صفتیست برای موجود ذهنی. مجهول هم همینطور، مجهول تا وقتی تو خارج من به چیزی توجه ندارم که نبرام معلومه نه مجهول. وقتی میبینم تو ذهن من نیامده هنوز و ذهن من تصورش نکرده، میگه مجهوله. پس من شیء رو باید تصور بکنم، شیء دیگر رو باید تصور بکنم، بعد ببینم این دوتا یکی تصدیق شده یکی تصدیق نشده، بعد از این معلوم به اون مشهور پی ببرم. تمام اینه تو ذهن داره اتفاق میفته، هیچ کدومش مال تو خارج نیست. اینا هم همین مسائل منطقی هست، همشون هم مربوط کرد به ذهن. حالا ایشون میگه که وقتی ما چنین چیزهایی داریم در فلسفه، لواحق ماهیاتی که خالی از وجود اینن مطرح میشه، ماهیاتی که ما وجود خارجی و ذهنیشو قطع نظر کردیم، اینا ملحقاتی دارن، ملحقاتشون تو فلسفه مطرح میشه. اونایی که وجود خارجیشون موثره، خب بعضی هاشون که مجردن تو فلسفه مطرح میشن، بعضی ها که مادیان تو طبیعت مطرح میشن، بعضی ها که بین مادی و مجردن تو ریاضیات مطرح میشن. پس همین ها علم دارن. اون ذهنی ها چی؟ اون لوازم و حالاتی که مخصوص هست به شیعی که در ذهن تصور شده، اونا چی؟ خب اونا بعضی هاش که از سنخ مثلا فرض کنید میگیم این شیء ذهنی حکایت میکنه در شیء خارجی، این بحث وجود ذهنی فلسفه است، این هم میشه فلسفی. ولی این جور ذهنی ها که الان توضیح دادیم، جواز هم ذاتی در باب هم، عرضی در باب هم، موصل بودن از این معلوم به مشهول، اینا محمولاتی هستن، احکامی هستن که مربوطن به وجود ذهنی شیء و در فلسفه بحث نمیشن. اینا باید دربارشون بحث بکنیم. وقتی بحث کردیم یک ابواب تدوین شده پیدا میشن که در این موضوعات بحث کردن، که اون ابواب میشوند مسائل منطق. حالا ما علم منطق رو به این صورت الان روشن کردیم. بعد از اینکه این مطلب روشن شد، سوال میکنیم علم منطق جزء فلسفه است یا اینکه علم مستقل عالی است؟ روشن شد چطوری وارد بحث شد؟ اول آمد ماهیت رو سه جور لحاظ کرد. در یکی گفت قطع نظر از وجودن میکنیم، ملحقاتی برای این چنین ماهیتی داریم، این کجا بس میشه تو فلسفه. بعد آمد ماهیت رو با وجود خارجی سنجید، گفت ملحقاتی هم اینجا داریم، این کجا بس میشه. خب اگر این ملحقات مربوط به وجود خارجی مجرد باشه تو فلسفه بس میشه، به مادی مربوط بشه تو طبیعت یا ریاضیات بس میشه. بعد آمد در تصور. در تصور گفت یه نوع احکامی داریم مثل حکایت کردن. خب این مال وجود ذهنی فلسفه است، اینم دیگه علم جدید تشکیل نمیده، ولی یه نوع ملحقاتی داریم مثل حمل و کلیت و جزئیت و ذاتیت و اینها که در باب حملن، اینا تو فلسفه بس نمیشه، تو طبیعت و ریاضی هم بس نمیشه، اینا علم مستقل میخواد. این اولا. ثانیا بحث دوم که شروع کرد درباره موصل بحث کرد، یعنی گفت معلومی داریم به مجهول موصل میکند ما رو، حالا چه در باب تصور چه در باب تصور، اینو جدا کرد از اون قبلی ها. حالا هر دو رو با هم ملاحظه میکنه، چه اون حالاتی که گفتیم مربوطه به مثل حمل و ذاتی و عرضی باشه، چه این محمولی که عبارت از موصلیت باشه، هر دو وجود دارند و ما با دربارشون بحث کنیم. اینا رو باید بحث کنیم. بحثی که درباره اینها میشود اسمشو میذاریم علمی که بحث درباره اینها میکند تدوین شده شون یه منطق. حالا میخوام ببینیم این منطق جایگاهش کجا هست. این تمام خلاصه حدود یک صفحه بود من توضیح دادم، اما این که منطق جایگاهش کجا هست که میریم صفحه بعد اون انشاءالله وقتی رسه بحث میکنم.
مادیات صورت اول مطرح کرد، گفتم که به ذهن خارجیش میکنی، مثلا مثل مادیات که امکان در زمین این مثلا یه ذره توضیح میدیم بسی چطوری میشه با خواهر ما یا به صورت ذهنیش تصور توجه میکنیم یا به خارج میکنیم؟
بله، هیچ ماهیتی بدون وجود ما نداریم. این ماهیت یا در خارج موجوده در ذهن موجوده، ولی ذهن من این قدرت داره که به وجودش توجه نکنه. میگه این خاصیت مال خود ماهیته. شما نمیگید ماهیت موجوده وجود و عدم برش مساویه، ماهیت موجوده که وجود برش ترجیح داره. نمیگید ماهیت معدوم وجود و عدم برش مساویه، اونی که عدم برش ترجیح داره. خود ماهیت رو بدون قید، بدون قید وجود ذهنی و وجود خارجی، بدون قید معدومیت در خارج و معدومیت در ذهن نگاه کنید، دیگه مساوی است وجودش و عدمش، امکان از همینجا انتظام میکنید. وقتی این لواحقی است که به وجود توجه نمیشه، نمیگیم وجود نداره. مگه ماهیت میتونه وجود نداشته باشه؟ حتی این لوازم خودش رو در ظرف وجود داره. اینو دقت کنید، ماهیت امکان رو در ظرف وجود داره، ولی نار حرارت رو به قید وجود داره، نه در ظرف وجود. اینطور نیست که اگر موجود شد حرارت داشته باشه، مقیدن به وجود حرارت داره. فرق است بین قید و ظرف. شما این ماهیت رو بالاخره در ظرف وجود میارید، تازه احکامش پیدا میشه، مقیدش نمی کنید به وجود، ولی میتونید از همون ظرف قطع نظر کنید. اما که مقید شدید به وجود که قطع نظر نمی کنید، چون قیدشه، مقیدش کردید. وقتی امکانم توجه کنید، امکانی که من مثال زدم معقول ثانیه فلسفیه، معقول ثانیه منطقی نیست که بگید بحثش بحث منطقیه، بحثش بحث فلسفیه، لذا جز مباحث منطق قرارش نداد. اگرچه در منطق هم بحث از امکان می کنن، ولی اون یه بحث استطرادیه. وقتی که ماده قضیه یا جهت قضیه امکان است، اونا به مناسبت یه بحث در امکان هم مطرح میکنن، اقسام امکان هم میگن، که حتی بعضی اقسام امکان میشه بالقوه در مقابل بالفعل، که اصلا بحث فلسفیه، بحث منطقی نیست، ولی اونجا میاد. چرا؟ چون به مناسبت بحثی از امکان شده، خواستن اونجا بحث کامل کنن. چون در فلسفه اگرچه امکان یه مسئله فلسفیه، ولی یه باب جدا برش ندارن، ادعا میکنن ماهیت ممکنه یا واجب مثلا ماهیت نداره، پس امکان نداره، اینا رو میگن، ولی یه باب مستقل که در اون باب از امکان بحث کنن نمیکنن.
همیشه توجه
بله
قید حملیتش توجه که میبرنش
ماهیت، اگر به قید حملیتش توجه کنید میبریدش تو امکان، میبریدش تو منطق. باب حمل که باشه همه چی رو میبره تو منطق، اصلا حمل مخصوص منطقه. مصادیقش توی جاهای دیگه پیدا میشه، ولی خود حمل بحث منطقیه. وقت مصادیق هم شما ممکنه توی علمهای مختلف، علم فقه حتی حمل کنید، تو علم اصول حمل میکنید، علم فلسفه حمل میکنید، این مصادیق هم تو علوم هست، ولی خود حمل، عنوان هم فقط بحث منطقی. صفحه 15 این سطر اول و ماهیات الاشیا قد تکون فی اعیان الاشیا و قد تکون فی تصور. ماهیات اشیا، حالا ایشون اضافه لامیه گرفته، ماهیتی که برای اشیا هستن، چون اشیا رو عبارت گرفته از اشیای موجوده، لذا گفته قد تکون فی اعیان و قد تکون فی تصور. اشیا رو اشیای موجوده گرفته، به دو قسم تقسیمشون کرده. پس ماهیاتی که برای اشیاء موجوده هستند دو قسمند، ولی ماهیت تنها که باقت نظر از او از چیز باشه، باقت نظر از وجود باشه، اون یه قسم دیگه است. اگر اضافه رو لامیه بگیرید، که ایشون هم لامیه گرفته، منتظر کردم اشیاء رو مرکب کرده از ماهیت و وجود، ماهیاتی که برای اشیاء موجوده هستند. اما اگر وجود رو نگیرید، اشیاء رو موجوده نگیرید، اشیاء رو مطلق بگیرید، اضافه ماهیت به اشیاء میشه بیانیه، ماهیتی که عبارت از اشیاء هست. بله همون دیگه، وقتی میگیم وجود رو برمیداریم، یعنی لحاظ نمی کنیم، اون دیگه روشنه. و ماهیات الاشیا قد تکون فی اعیان الاشیا، یعنی در خارج اشیا، فقط تکون فی تصور درسی، که در اول وجود خارجی میگیره، در دوم وجود ذهنی میگیره. فیکون تفریع بر این دوتاست، چون میگه قد تکون فی اعیان الاشیا و قد تکون فی تصور، یه قد سومی هم اضافه میکنه که گاهی ماهیت رو ملاحظه میکنیم با قد نظر از هر دو وجود. البته اگه بخواد واقعیت رو ببینید، یکی از این دو وجود همراهشه، بخواد قطع نظر کنید، حالت سوم هم پیدا میشه. فیکونو لها، یعنی برای ماهیات یا برای اشیاء، سه تا اعتبار. اول اعتبار ماهیت به ماهیت تلکل ماهیت، یعنی غیر مضافتن الى احد الوجوده، ماهیت رو اعتبار کنید به ما اینکه این ماهیت هست، در حالی که اضافهش ندادید، نسبتش ندادید به هیچ یک از دو وجود، یعنی نه وجود خارجی نه وجود ذهنی. و ما یلحقه ها، این ما یلحقه ها رو تمشه کنید، عطف بر کجا بگیریم؟ عطف بر ماهیتی بگیرید که مضاف الیه اعتبار واقع شده. اینطوری میشه اعتبار الماهیت تا آخر، و اعتبار ما یلحقها اون هم من حیث یک ازالک، من حیث یک ازالک یعنی غیر مضافتن الى عدل بوده. این ما یلحق الماهیات، در حالی که این ماهیت رو لازم نیست اضافه بدیم به یکی از دو وجود، از چنان مثل امکان.
این وجود هم گذاشته درست نیست؟
بله چی فهم میدین نشد؟ بله ویرگولی که بعد از یلحقه ها گذاشته، میفهمید قبل از ما یلحقه ها میزاش خوب بود. خب بله درست، قبل از ما یلحقه ها میزاش بهتر بود. این اعتبار، یک اعتبار شد که در این اعتبار از وجوده اینه که مال ماهیت هم قطع نظر کردیم، از وجوده اینی هم که مال ملحقاتشه قطع نظر کردیم، خود ماهیت رو دیدیم، خود ملحقش رو دیدیم. دوم و اعتباران لها، یعنی للاشیا یا للماهیت، من حیث سویه فلعیان، از این جهت که وجود خارجی داره، یعنی با توجه به وجود خارجی مطرحش میکنیم و ملحقاتی که از این طریق میگیره حساب میکنیم و در مورد ملحقات بحث میکنیم. و اعتبار اون لها من حیث سویه فلعیان، وقت در این صورت فیل حق و این ماهیات رو هین ازن، یعنی در این نگامی که وجود خارجی دارن، اعراضی ملحق این ماهیات میشه، که این اعراض اختصاص تخص و وجود ده ها زالک، اختصاص دارد این اعراض وجود اون ماهیت رو، زالک همین وجود خارجی، زالک اشاره به وجوده، یعنی همین وجود خارجی. پس عبارت اینطور معنی میشه، یلحق و این ماهیات رو هینه ازن، یعنی در این هنگامی که وجود خارجی گرفتن، اعراضی که این اعراض اختصاص به وجود این ماهیات دارد. کدام وجود؟ ذالک، یعنی همین وجودی که فلعیان دارد. مثل از شدن حرارت برای نار، یعنی برای وجود خارجی نار. ذالک
و بدل ترجمه.
بله؟
ذالک و بدل ترجمه.
بدل بگیرید، عطف بیان بگیرید.
مفعول
دوم نه. مفعول دوم نه. نه، ذالک اشاره داره به خود همین وجود. که چون بحث ما در وجود خارجی بود، اشاره داره وجود خارجی. مفعول دوم نگیرید، یا بیان بگیرید و بدل. و اعتبار لها، یعنی اعتباری برای ماهیت است. من حیث یف تصور، یعنی چون وجود ذهنی داره. فیلحق و هاینه ازن، بازم اعراضون، یعنی بر این ماهیت هینه ازن در هنگامی که وجود ذهنی داره اعراضی ملحق میشه که تخص و وجودها ذالک، که این اعراض اختصاص دارد به وجود ماهیت. کدام وجودش؟ ذالک، این وجودی که در تصور داره، یعنی وجود ذهنیش، اختصاص وجود ذهنی داره. مثل وضع و حمل. وضع در اینجا معنی موضوع شدن، نه اون وضع در که یکی از مقولات عشره. اون حالا درسته بعضی ها در منطق بحثش کردن، ولی گفتن جایگاهش فلسفه است، ولی این وضع یعنی موضوع شدن دیگه کسی اختلاف نداره، جایگاهش منطقه. حملم که روشنه. و مثل کلیت و جزئیات، اما کلیت فعل حمل، ولا در خارج ما قائلیم به این که جزئیات هست، کلی هم در ذهن جزئی هست، اونا رو ما بحث نمی کنیم. اینا میشه بحث منطقی، لازم نیست باشه، این تو فلسفه بحث میشه. کلی در خارج هست، کلی انسان در خارج هست، جزئیات انسان هم که افرادان در خارج هستن، اینا اگه بخوام در باشون بحث کنیم، ولی یا در فلسفه بحث می کنیم اگه مجرد باشن، یا در طبیعی بحث می کنیم اگه مادی باشن. ولی کلیت جزئیات در هم اختصاص به منطق داره. قید فعل هم رو توجه کنید. و مثل ذاتیت و عرضیت فعل هم، اینم اصلا ذاتیت و عرضیت تو خارج هم هست، این اختصاص نداره به ماهیاتی که در تصور میان و وجود ذهنی پیدا میکنه. اما وقتی ذاتیت و عرضیت رو شما مربوط کردید به باب هم، این دیگه اختصاص پیدا میکنه به منطق، دیگه تو فلسفه بحث نمیشه. و غیر ذالک من ما ستعلمه، چون ما در این کتاب منطقی میسیم، خیلی از این عوارض موجودای ذهنی رو توی این منطق ذکر کنیم، نه خیلی همه شد، همه اون عوارض ذکر کنیم. بله، عوارض و عوارض چه فرق داره؟ عوارض جمع عرض، عوارض جمع عرض، عرضیه. فرقشون به اشتقاق برن، اشتقاق به جواز هم لازم، به جواز هم لازم. مثلا زهک میشه عرز، زایک میشه عرزی، جمعش کنید میشه اون زهک رو که عرزه، جمع کنید میشه عرز، زایک و یه عرزی جمع کنید میشه عرز. فإنه لیس فی الموجودات الخارجی ذاتیتون ولا عرضیتون، اما حملن در موجودات خارجی ما ذاتیت رو داریم، عرضیت هم داریم، اما حملن نداریم. ولا یعنی در موجودات خارجی نداریم که شیء مبتدا باشد و یا خبر باشد. این تعبیر دیگریش از همون وضع هم تعبیر ادبی کرده، تعبیر منطقی نشده. اول گفت وضع و هم، حالا میگه مبتدا و خبر. ولا مقدمتن ولا قیاسن ولا غیر ذلک. این قضیه شما میشه در خارج مطرح کنید، بنویسید، میشه قضیه که تو خارج ظاهر شده، ولی با عنوان اینکه این قضیه مقدمه است، اینو تو خارج ندارید. قضیه رو میخواد مقدمه قرار بدید برای کشف یه مقدمه دیگه، برای کشف نتیجه. این با این صفت مقدمیت در خارج نیست، با صفت نتیجه بودن تو خارج نیست. ولا مقدمتن ولا قیاسن. قیاس اصلاً دو مقدمیست که ما رو به نتیجه میرسونن، نتیجه خودش قیاس نیست. نتیجه حاصل قیاسه. اون دو مقدمه رو میگیم قیاس. اون وقت اون دو مقدمه به عنوان که دو مقدمه و با هم ترکیب شدن و تعریف قیاس برشون صادق میشه قیاسند. پس قیاس بودن یه حالتیست برای اینها که این حالت رو تو منطق مطرح میکنیم و در بارش بحث میکنیم. ولا غیر از هست ولی لا مقدمتن ولا قیاسن، بله میشه عطف تفسیری بگیرید. البته هر مقدمهی شاید قیاس نباشه، چون گاهی از اوقات میگن از عکس، میگن از خود قضیه به نتیجه میرسیم زیرا که عکسشم در نظر میگیریم، دیگه قیاس تشکیل نمیشه، خود مقدمه ما رو میرسونه. اما خب اینو قیاس ندونستن، میشه بین قیاس و مقدمه فرق گذاشت و همین بیانی که خودشون فرق گذاشتن که بعضی از اوقات ما مقدمه واحده داریم و با همین مقدمه واحده به نتیجه میرسیم. اینجا مقدمه هست ولی قیاس نیست، چون قیاس مرکبه و این مقدمه واحده و مرکب نیست. استدلال نباشه. تا اینجا بعضی از ملحقات موجودات ذهنی را که جا دارد در منطق مورد بحث قرار بگیرن مطرح کرد بعضیاشون. حالا میپردازه به اینکه بعضی معلومات داریم، بعضی مجهولات داریم، اون معلومات رو وسیله قرار میدیم برای رسیدن به مجهولات که اون معلومات میشن موصل و اینا بحثای منطقیه و اینا از همون احوال و عوارضی است که باید در منطق ازشون بحث بشه. اینا را میشون اضافه میکنه در اینجا، هم موصلیت رو میگه مربوط به ذهنه، هم میگه باید اون معلوم تو ذهن شما بیاد و اون مجهول نیومده باشه تا تو ذهن انتقال پیدا کنید از یکی به دیگری. همش تو ذهن داره انجام میشه، نه فقط یه وجود در ذهن داره بلکه اون انتقالش هم تو ذهنه. معلومیت مربوط به ذهنه، مجهولیت مربوط به ذهنه، همه، هم معلومیت هم مجهولیت هم انتقال، همش مربوط به ذهنه. بله؟
خاطر اهمیت شده میکنه،
شاید به خاطر اهمیت شده شده، بله، یا به خاطر اهمیت جدا میکنه، یا به خاطر اینکه بالاخره یه تفاوتی مختصری میشه گذاشت. اگرچه در لا مقدمتن ولا قیاسن به این مسئله اشاره شد، اگر معرف رو مقدمه بگیریم برای معرف، توی مقدمتن به معرف و معرف اشاره کرد، در لا قیاسن به معلومه تصدیقی و مشروع تصدیقی اشاره کرد. ولی حالا یا به خاطر اهمیتش یا به خاطر اینکه بالاخره مطلب یه جوری دیگه شده به این صورت جدا شده، برای بگید به خاطر اهمیت جدا شده. این آسون از یه خود تو میخونم. و ازا اردنا ان نتفکر فی الاشیاء و نعلمها، وقتی بخوام فکر کنیم پس احتیاج داریم ضرورتا به این که این اشیاء رو در تصور داخل کنیم. فکر کردن یعنی آوردن تو ذهن، پس باید ما این شیء رو بیاریم تو ذهن دربارش فکر کنیم. همین که بیاریم تو ذهن وجود ذهنی پیدا می‌کنه. فتعرض لها ضرورتا الاحوال التي تكون في التصور، اون وقت برای این اشیایی که ما آوردیمشون تو ذهن و در تصور داخلشون کردیم ضرورتا و بداهتا یا حتما احوالی که در تصور حاصل می‌شود عارض می‌شود، احوالی که مربوط به وجود تصوری هن، یعنی مربوط به وجود ذهنی هن، این احوال حاصل می شون و بر این که در ذهن ما آمده بار می شون. فنحتاج و ضرورتن به این که ملاحظه کنیم احوالی را که برای این اشیا در تصور هست، به خصوص در تصور این وجود ذهنی، به خصوص در حالی که ما قصد داریم با فکرمون که به دست بیاریم مجهولات رو و از طریق معلومات. و هم مجهولات مربوط به ذهنن، هم معلومات مربوط به ذهنن. ما میخوام انتقال پیدا کنیم، منتقلون من و منتقلون اله، هر دو باید تو ذهن باشن، انتقال ما تو ذهن انجام بشه. خصوصا در حالی که ما قصد کردیم، قصد میکنیم با فکر کردن که برسیم به مجهولات، استدراک کنیم یعنی درک بکنیم مجهولات رو، و ان یکون ذالک من المعلومات، یعنی قصد داریم که ذالک، یعنی این استدراک مجهولات، من المعلومات باشه. من نشویه است، یعنی ناشی از معلومات، صادر از معلومات باشه. ان یکون ذالک من المعلومات را عطف گرفتم بر ان نستدرک المجهولات. ما قصد کردیم با فکر دو چیز را، یکی این که به مجهولات برسیم، دوم این که برای رسیدن به مجهولات از معلومات استفاده کنیم، یعنی از طریق معلومات برسیم. میتونید ان یکون ذالک من المعلومات رو عطف گیرید بر نتغیر الاحوال، فنحتاج رو به این که این احوالی رو که در تصوران توجه کنیم، و نحتاج که این ان یکون ذالک من المعلومات، این احوال از معلومات بشن. خیلی خوب در نمیاد، ولی معنی دومم قابل طرح هست، اگرچه یه مقدار تکلف داره. معنی اول بهتره، یعنی یکون ذالک حتی یه برن نستردک به بیانی که گفتن. بعد میفهمد و اموری که مجهولند، بل امور انما تکون مجهولتن بالقیاس الی الذهن. امور اگر مجهولن، یعنی در ذهن مجهولن، در خارج که نمیشه با مجهولن یا معلومن. همچنین کذالک که انما تکون معلومتن بالقیاس الی الذهن، اگر این امر بخواد معلوم باشه، میخواد مجهول باشه، بالقیاس الی الذهن معلوم میشه یا مجهول میشه. پس بنابراین باید وجود ذهنی پیدا کنن و ما با لحاظ وجود ذهنیشون معلومیت و مجهولیت رو بهشون نسبت بدیم تا بتونیم از معلوم به مجهول پی ببریم. تا اینجا ایشون دو تا از حالات که مورد بحث در منطقه اشاره کرد. حالا میگه این حالات هم باید ما ملاحظه کنیم. یه وسط مطلب این دیگه چرا نمیاد لحاظ میکنیم. ایشون میگه این مطالب باید مطرح بشن و ما اینا رو در علم نحو مطرح میکنیم. باید بدونیم این حالات چی هن، چند تا هستن، کیفیت عروضشون چیست، همینا باید بحث بشه. بحث در همین نمیشه بحث منطق. بعد وارد این بحث میشه، یاده که منطق روشن شد، باید ببینیم جزء کدام علمه، جزء علمه یا خودش علم مستقله، که انشالله بقیه شده بجرسه.